ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بیش از 200 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان باختند. مجلس شورای اسلامی حداقل سن برای داوطلبان ریاست جمهوری را 40 سال تعیین کرد. و کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار قربانیان کرونا در ایران تا کنون حدود 53,000 تن اعلام شده، ولی به گفته چندین نهاد داخلی و بین المللی آمارهای واقعی قربانیان در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7,700 تن اعلام کرد. شمار مبتلایان در ایران تا کنون به 1,124,000 تن رسیده. به گفته خانم لاری 12 شهرستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و 228 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند. مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت ابتلای بیش از 45,000 پرستار به ویروس کرونا را تایید کرد. به گفته خانم حضرتی این گروه از پرستاران دوران قرنطینه خود را سپری کرده و به سر کار بازگشتند. معاون وزارت بهداشت از اعلام شمار قربانیان بیماری کووید 19 در بین پرستاران خودداری کرده. آمریکا دو مقام اطلاعاتی ایران متهم به دست داشتن در ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI را در فهرست سیاه قرار داده. جزئیات بیشتر را در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
دولت آمریکا برای نخستین بار روز دوشنبه رسما ایران را به قتل رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI متهم کرد و همزمان دو تن از مأموران اطلاعاتی ایران را در این رابطه به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. دولت آمریکا علاوه بر تحریم محمد باسری و احمد خزائی، جمهوری اسلامی را نیز به دست داشتن در روبودن آقای لوینسون، دروغگویی و انتشار اطلاعات کذب با هدف رفع مسئولیت از حکومت ایران متهم کرد. مقامات آمریکا که حدود 9 ماه قبل با اشاره به مدارک گردآوری شده از مرگ آقای لوینسون در دوران اسارت خبر داده بودند، از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره چگونگی شناسایی و دخالت این دو مقام امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده روبوده شدن آقای لوینسون خودداری کردند. در نتیجه تحریم‌های تازه، تمام دارایی‌های این دو فرد در حوزه صلاحیت ایالات متحده مسدود می‌شود و اتباع آمریکایی به طور کلی از تعامل با این دو نفر منع می‌شوند. شهروندان غیر آمریکایی نیز در صورت تعامل با این دو شخص می‌توانند در فهرست سیاه قرار بگیرند و بانک‌های خارجی که آگاهانه برای این دو مقام ایرانی تراکنش انجام دهند مجازات خواهند شد. آقای لوینسون بیش از یک دهه قبل به طور مرموزی پس از سفر به جزیره کیش در ایران ناپدید شد و جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون هر گونه اطلاع و دخالت در ناپدید شدن مأمور سابق FBI را انکار کرده است. همزمان با تحریم این دو تن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای روبودن آقای لوینسون را نمونه وقیحانه ای از تمایل حکومت ایران به ارتکاب اقدامات غیر عادلانه خواند. استیو منوچین در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت شهروندان آمریکایی از ادامه تلاش‌های واشنگتن برای تعقیب دست‌اندرکاران در بازداشت و مرگ احتمالی آقای لوینسون خبر داد. همزمان خانواده رابرت لوینسون در بیانیه ای ضمن قدردانی از اقدام اخیر مقام‌های دولت آمریکا بر ادامه تلاش‌هایشان برای پاسخگو نمودن مسئولان مرگ آقای لوینسون تأکید کردند. آنها در بیانیه ای مقام های ایران را به ارتکاب اعمال خشن و غیر انسانی علیه رابرت لوینسون و قتل او متهم کرده و اقدام اخیر آمریکا در تحریم دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را گامی مهم در مسیری طولانی برای دستیابی به عدالت در این پرونده توصیف کردند. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اقدام آمریکا نشان نداده است.
وقتی منتظر دولت‌های اروپایی و آمریکا و این طرف و اون طرف باشیم برای اینکه بیان و محکوم کنن و حرکتی بزنن برای محکوم کردن جمهوری اسلامی یا مقابله بکنن باهاش، به هیچ جا متاسفانه نمی‌رسیم. دست باید رو زانوی خودمون بذاریم، همه با هم بلند شیم، وگرنه یکی یکی هیچ اتفاقی نمی‌افته. یکی یکی همه سرنوشتامون یا روح الله زمه یا نوید افکاریه و امثال دوستان دیگه ای که متاسفانه جونشون در راه آزادی ایران دادن.
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معاملهی که با شما کردند و مزد خدمتهای حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخود سیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایت‌های خودش درباره ملت ایران میافزاید و این بار هم مطمئناً از طرف غرب و سازمان‌های بین‌المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، حداقل سن افرادی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند 40 سال تعیین شد. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها افرادی که بین 40 تا 70 سال سن دارند می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. در این جلسه پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه برای حذف شرط سنی داوطلبان ریاست جمهوری رد شد. شرط 70 سال سن برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی تایید شد که بیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی چندین دهه در مقام‌های خود باقی ماندند و سن بیشتر آنها بالای 70 سال است. کمیته دفاع از خبرنگاران سال 2020 را بدترین سال برای خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد. در گزارش سالانه این نهاد بین‌المللی گفته شده در سال جاری میلادی 274 روزنامه‌نگار به زندان افتادند. این کمیته دولت‌های مختلف را به سرکوب رسانه‌ها و اشاعه اطلاعات نادرست در دوران شیوع بیماری کووید 19 متهم کرده است. در این گزارش با اشاره به کشته شدن 26 خبرنگار در سال جاری، مکزیک به عنوان خطرناکترین کشور برای رسانه‌ها توصیف شده. چین با 47 خبرنگار زندانی بدترین کشور در جهان برای فعالان رسانه‌ای اعلام شده است. در گزارش این نهاد بین‌المللی، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بلاروس و اتیوپی به ترتیب در رده‌های بعدی کشورهای محدود کننده فعالیت رسانه‌ها قرار دارند. ایران نیز با 15 روزنامه‌نگار زندانی در ردیف بدترین کشورهای جهان در سرکوب رسانه‌ها و حبس خبرنگاران جای گرفته. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش سالانه خود به اعدام روح الله زم، مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز نیز اشاره کرده. اعدام روح الله زم در ایران با انتقادهای گسترده‌ای در جهان مواجه شده است. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. دعوت میکنم همراه مهتاب وحیدی راد باشید و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همون فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کاناداست و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی های 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام‌هایی که او می‌گوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته علی خامنه ای در نامه‌ای به حسن روحانی میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1400 را تعیین کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در این نامه برداشت پول تا سقف 38% را منوط به سقف فروش 1 میلیون بشکه در روز کرده. به گفته وی دولت اجازه دارد هر سال تا سقف 20% از صندوق توسعه ملی برداشت کند، ولی در بودجه پیشنهادی درخواست برداشت 18% دیگر یا 75 هزار میلیارد بیشتر از میزان تعیین شده را مطرح کرده است. در بودجه پیشنهادی دولت میزان فروش نفت 2,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده که به گفته مخالفان دولت و کارشناسان اقتصادی فروش این مقدار نفت عملی نیست. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا می رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم.